جلسه ششم از مبحث حالات انسان در قرآن، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ساده عرض کنم، یکی از راه های رفع مشکلات و فراوان شدن روزی و به دست آوردن موفقیت های فراوان اینه که آدم به خدا قول بده: خدایا اگر گرفتاری هامو برطرف کنی، اگر روزیمو زیاد کنی، طغیان نمی کنم. و خدا ببینه صادقانه آدم داره اینو به خدا میگه. چون یکی از دلایل منع روزی اینه که خدا میبینه اگر این روزی رو به بندش بده، بندش طغیان خواهد کرد. آیه قرآن دیروز رو تکرار کنیم: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. خدا قید بعضیا رو زده. در قرآن کریم میفرماید: من به بعضیا تا دلشون بخواد پول و ثروت و امکانات و موفقیت میدم تا خودشونو بیشتر خراب کنن و بعد من انتقام بگیرم ازشون. در روایت هست: هیچ عذابی بالاتر از مهلت نیست، که خدا به بعضی از بندگان بد خودش مهلت میده تا بعد حسابشونو برسه، ولی بندگان خوب خودشو نگه میداره تا ببینه که مثلا این مشکلش رو حل کنه یا این موفقیت رو براش ایجاد کنه. این طغیان میکنه، خدا این بندش رو دوست داره، میخواد نگه داره برای خودش و اجازه نمیده. خب ما چیکار کنیم؟ به خدا قول بدیم، روحیه‌مون رو طوری قرار بدیم که طغیان نکنیم، سجده زیاد بکنیم، عبادت همونو خوشگل و ترتمیز انجام بدیم. همین نماز اول وقت، آیه بهجت میفرمودن که برای رفع گرفتاری های دنیایی و اینا که نماز اول وقت کافیه. شما دعا میخواید بکنید، برای حاجات مهمتر برید دعا کنید، برای فرج، برای استغفار، برای اینجور امور معنوی. حالا چرا نماز اول وقت برای رفع گرفتاری ها کافیه؟ برای اینکه شما تواضع کردید به خدا، طغیان نکردید. حالا بعدم میخونم طغیان دیگه. گفتی خدایا چشم، الان گفتی بخونم چشم چشم، همین الان میخونم. این شکننده طغیان انسانه. فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. خدا البته قولم از بندش قبول میکنه. ببینه یه بندهی حقیقتاً صادقان قول داده، خدا از دل آدم ها آگاهه. نمی فرماید حالا ببینم تو عمل میکنی یا نه. از کجا معلومه؟ نه، خدا براش معلومه. خدا نمی فرماید که از کجا معلومه، نه، خدا میبینه دیگه. شما یه شب بلند شدی در خونه خدا، میگی خدای من راست میگم. خدا میگه، فرماید بنده من راست میگه. فشرتو لک ذالک و علمت منهم الوفاء به. شاید در این فراز اول دعای ندبه اشاره به همین معنا باشه که خدایا انبیاء تو با تو قول، به تو قول دادن که نرن سراغ دنیا و علمت منهم الوفاء. شما خدایا دانستی که اینها راست میگن، فقبلتهم و قربتهم، تو قبول کردی اینا، قول دادن، نزدیکشون کردی به خودت، اسمت رو هم از همون اول بهشون دادی. دیدی راست میگه دیگه. یکی از راه‌های رفع گرفتاری‌ها، یکی از راه‌هاش اینه. البته ممکنه یک کسی واقعاً طغیان نکنه ولی خدا به دلایل دیگری او رو مثلا خیلی ثروتمند نکنه، به دلایل دیگری گرفتاریش رو برطرف نکنه. من دارم عرض میکنم یکی از راه‌هاش. ماها غالباً گرفتاریامون مال طغیانمونه، یا طغیان کردیم گرفتار شدیم، یا خدا میبینه گرفتارمون نکنه طغیان میکنیم. رو طغیان باید خیلی کار کرد. حالا چرا طغیان رو من ربط میدم به گرفتاری، به موفقیت، به ثروت؟ خدا ربط داده در اولین آیات قرآن که نازل فرمود، در اولین جملات خط دوم فرمود که کلا ان الانسان، انسان اینجوریه، لیطغا ان رآه استغنا، تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. خب برای اینکه خدا یک کسی طغیان نکنه چیکار میکنه؟ مستغنیش نمیکنه. یکی از ترفندهای خداست. خودشون هم تو روایات فرمودن من به برخی از بندگانم اگه ثروت بدم نابود میشن. حالا ما هم بعضی وقتا قول علکی میدیم، نه خدایا تو به ما ثروت بده، ما این برج رو بسازیم، اینجا یه برج به ما بده، اصلا حالا طرف خودش هم خونه نداره، خدایا یه برج به ما بده. ما قول میدیم نصف خونه هاشو بدیم به فقرا، بعد خدا برج رو میده نصف یه خونش هم نمیده به یه فقرا. مثلا این طغیان دیگه. خدا میفرماید نه ببین، من تو رو میشناسم، تو علکی داری قول میدی. این طغیان رو اگر آدم روش کار بکنه، خداوند متعال انسان رو مستغنی میکنه. به احتمال زیاد در اکثر موارد اینجوریه. خب روحیه طغیان زدگی انسان چجوری معلوم میشه؟ یکی از علائمش همین بحث چند روز پیش ماست. آدمی که شکر میکنه و آدمی که همیشه خودش رو ممنون و مدیون خدا میدونه، این طغیان زده نیست دیگه، این خودش تواضع داره. ولی آدمی که شکر کمتر میکنه، این طغیان زده است. راه ساده برای اینکه طغیان نکنیم دو تاست تو روایات، یکی شکره، یکی خدای غلط کردم. بابا این که کاری نداره. در روایت میفرماد خدای شما قانعه، خدای شما به کم قانعه، دو چیز از بندش بیشتر نمیخواد، نعمت به بندش داد شکر کنه، گناه کرد استغفار کنه. خدا که نگفت گناه نکن هیچ وقت، اگه یه بار گناه کنی نابودت میکنم. خدا که اینجوری نگفت، گفت سعی کن گناه نکنی، اگه گناه کردی توبه کن. خدا را رو باز گذاشته برای بازگشت انسان. وقتی انسان دائما استغفار میکنه یعنی از طغیان فاصله گرفته، دائما تشکر میکنه یعنی از طغیان حالا چرا من میگم شکر علامت آدمیه که طغیان نمیکنه؟ چون خودش تو قرآن فرمود پروردگار عالم لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر بکنی من حتما زیاد میکنم. خب این زیاد میکنم یعنی در واقع مستغنی میکنه انسان رو. خدای نمیترسی این طغیان نکنه؟ شما قبلا فرمودی که انسان تا بهش بدم طغیان میکنه، مستغنی ببینه خودشو. نه دیگه، این آدم شاکریه، طغیان نمیکنه، لذا حتما من نعمتشو زیاد میکنم. آدم شاکر خود شکر علامت اینه که طغیان زده نیست. ولی مثلا قارون یا دیگرانی که تو خدا تو قرآن چند تا داستان داره مثال میزنه، باغ داشتن و اینها، اینا مال خودمونه، اینا مال خودت که ببخشید، تو خودت مال کی هستی؟ خدا میفهمد بزنم باغتو خراب کنم، یعنی طغیان دیگه. چی کار کنیم خدا به ما اطمینان پیدا بکنه ببینه ما طغیان نمی کنیم اگه نعمتمونو زیاد کنه؟ شکر کنیم و استغفار. استغفار خیلی سخته ها برای آدما، میگن غلط کردم. مگه آدما به این سادگی حاضرن میگن غلط کردم؟ انتقاد پذیری خیلی سخته. خدا فقط بیا پیش خودم بگو، نمیخواد پیش دیگران بگی. نمیخوام تو رو ضایع کنم که. ولی بعضیا پیش خدا هم حاضر نیستن کوچیک بشن، میگن خدایا میدونی البته اونجا ما اشتباه کردیم ولی آخه تقصیر ما هم نبود، آخه میدونی شرایط یه جوری. بابا بگو عذر میخوام دیگه، این دیگه هی دارید چونه میزنید. چرا یه غلط کردم هم نمیتونه بگه پیش خدا؟ این دیگه از دماغ فیل افتاده، این دیگه کیه؟ طغیان زدگی چیز بدیه. البته یه راه دیگه هم برای رفع طغیان هست که انشاءالله آخر بحث بهش اشاره خواهم کرد. یه جامعه هم نباید طغیان کنه. فرد که نباید طغیان کنه، جامعه هم نباید طغیان کنه. مثلا یه فردی طغیان بکنه انفاق نمی کنه، جامعه طغیان بخواد بکنه چی میشه؟ شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آقا تو هم مثل که صاحب مملکت شدی، مملکت تو رو 200,000 به خون تپیده نجات دادن، حالا سر سفره آماده نشستی، دو قرط و نیمت هم باقیه. ایران من، ایران من. نه تو کجا بودی الان اگه این شهدا نبودن؟ طغیان به این میگن دیگه. سرجداها، جوانهای ناب اگه نبودن، طغیان به این میگن. اومده سر سفره آماده نشسته، وصیت‌نامه 200,000 شهید رو فراموش کرده. ما میگیم باید اول منافع ایران حفظ بشه. تو ایران شناس شدی از کی؟ وطن خواه شدی از کی؟ کلمه ایران از زبونت نمیفته. اصلا ایرانو کی نجات داد؟ ایرانو این شهدا نجات دادن. تو باید نوکر شهدا باشی، راه شهدا رو ادامه بدی. یه هرچی شهدا گفتن. حالا رزمندگان زنده رو هم ما حساب نمی کنیم، میگیم همون شهدا. جانبازا رو هم حساب نمی کنیم، میگیم همون شهدا. خانواده شهدا رو هم حساب نمی کنیم، خود شهدا. وصیت‌نامه هاشون هست، همشون مشخص میشه طغیان. مثلا جامعه ای اگر بگه که، حالا من یه مثال بزنم از تاریخ در مورد جامعه، تقریبا یه دفعه بود توی جنگ‌های پیغمبر که اصحاب پیغمبر تعدادشون زیادتر از دشمن بود، بقیه وقتا اکثرا کمتر بوده، پیروز شدن. یه دفعه بود تعداد اصحاب پیغمبر بیشتر بود دیگه. آقا اینا اصحاب بیشتر که بودن، رسول خدا هم که بینشون بود و امیر المؤمنین سردار سلحشور سپاه اسلام هم که بینشون بود و امیر المؤمنینی که توی جنگ مثلا احزاب اینا رو نجات داد در مقابل اون قول بیشا خودم امر ابن عبده بود، حالا که دیگه اصلا تعداد اینا هم بیشتره و خیالشون تخت تبارک، تو دلشون طغیان کردن، شکست خوردن. باور میکنی؟ در غزوه حنین مرحله اول شکست خوردن، با اینکه دشمن تعدادش کمتر بود. خدا تو قرآن میفرماید غرور پیدا کردین، فکر کسی هستی من شما رو نجات دادم. تعدادتون بیشتر باشه فکر میکنید موفق میشین؟ بیشتر یا کمتر به من نگاه بکنید. من باخ. من همیشه میگم یه کلمه هست خدا خیلی میگه به بندگان خودش، ترکیش قشنگه، اونم اینه که من باخ. اینجا رو حواست به من باشه، من رو نگاه کن. بعد اینا برگشتند و توکل به خدا کردند و تضرع کردند و حمله کردند، دشمن رو پا در آوردن. این که آدم به متعالا با چی اومدیم جلو؟ با کمک خدا. اگه بخوایم با کمک کد خدا بریم جلو، وقتی که با مغز زمین میخوریم. خدا میفرمان چی شد؟ طغیان کردیم. تا حالا خدا، حالا کد خدا، حالا هم خدا. و میزنه. خدا اصلا شوخی نداره. اگه میخواست رحم بکنه به اون امتی که پیامبر بینشون بود رحم میکرد، امیرالمومنین بینشون بود رحم میکرد. خدا شوخی نداره با کسی. طغیان کردین. خیلی تا دیروز التماس میکردی، حالا دیگه میگه خودم میزنم. خدای شما بفرمایید به کارتون برسید. باید به من التماس کنی، همش به من اتکا کنی. این که ما طغیان نکنیم فقط مربوط به فرد نیست، جامعه هم همینطوره. حضرت امام مثلا خرمشهر رو رزمنده ها آزاد کردن دیگه، و من خودم بودم تو عملیات خرمشهر. خب بدبخت رزمنده ها خیلی کار کردن دیگه، خیلی شهید دادیم و واقعا کار بزرگی بود به اون الله، به لطف خدا. امام حواسش به جامعه بود، فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. زیاد رزمنده اینا تحویل نمیگیره، البته اینا رو بهشون میرسید میفرمود چی؟ من شما رو میبینم و خودم خجالت میکشم. ولی خیلی توحید امام بالا بود، تا همه کارا رو خدا پیش برد. اگه لطف خدا نبود ملت هم ازش هیچ کاری بر نمی اومد. حالا تعابیری شبیه به این، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. کسی غرور نگیردش. خیلی مهمه که ما جامعهمون هم طغیان نکنه. فرد منم نزنه، جامعه هم نباید منم بزنه. اگه جامعه ای منم زد، خدا با مغز سر اونا رو میکوبه زمین. من حالا نمونه هایی در اطراف خودمون هست، نمیتونم مثال بزنم. بعضی از ملت ها در اطراف ما یک کمی خودشون اومدن بگیرن، نه ما کسی هستیم اینا فلان اینا، بعد خدا یک بلایی سرشون آورد، بالاخره مشکلات زیاد براشون ایجاد شد. اومدن در خونه خدا دوباره، خدایا تو رو خدا ما رو کمکمون کن. خدا کمکشون کرد. جامعه هم نباید طغیان کنه. جامعه متواضع خدا که امام زمان علیه السلام رو میرسونه به ما. در بحث فردی چی بود بفرمایید؟ گفتیم اگر تو طغیان نکنی خدا تو رو مستغنی میکنه. در مورد جامعه هم همینطوره. خدا تو قرآن فرمود لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ایمان و تقوا داشته باشن، که در واقع نقطه مقابل طغیان دیگه، جامعه اگر ایمان و تقوا داشته باشه، لفتحنا باز میکنیم برکات و از آسمان ها و زمین سر و روشون بباره، دیگه اینا طغیان نمی کنن. امت پیغمبر بعد از پیغمبر طغیان کردن. نه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسته، در خانه اهل بیت تو آتیش زدن. خدا فرمود خب حالا بسته، من بهتون میگم. خون از کوچه های مدینه جاری شد بعد از مدت اندکی. دیگه از این بلاها نجات پیدا نکردن. جامعه هم باید تضمین بده خدای من طغیان نمی کنم. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. از آسمان و زمین براشون چی میریزیم؟ نعمت میریزیم، برکت. بخورن. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر دقیق خونده باشم در قرآن کریم میفرماد یه امتی رو من ببینم کارش درسته، شاخ در نمیشه برای من، دم در نمیاره به تعبیرهای خودمونی، من اینقدر نعمت سر و روشون میریزم از بالا و پایین بخورن. لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم. تعبیر خداست، دایی بر فکر نکنید من دارم مبالغه آمیز حرف میزنم. جالب، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به همین دوتا آیه اشاره میکرد تو سخنان خودش که اگر شما دست از علی بر نداشته بودید این اتفاقا براتون میافتاد. جامعه هم باید طغیان نکنه. نکته دیگر این که فقط طغیان نکنی کافی نیست، مقابل طاغوت هم باید وایسی. متاسفانه این آموزش تو مسجدهای ما توی جامعه ما کمتره. شاید بتونیم بگیم مهمترین فائده ایمان اینه که مقابل طاغوت وایسی. تو خودت طغیان نکنی عزیزم اصلا کافی نیست. خدایا ببین من طغیان نمی کنم، با طاغوت ماغوت هم کاری نداره. آه نشد، خدا اینا رو میبره جهنم کنار طواغیت با هم عذاب میکنه. چون کسی بگه من با طاغوت کاری ندارم، طاغوت روش حتما مسلط میشه. طاغوت طاغوته دیگه، بیکار که ننشسته. برای چی طاغوت شده؟ طاغوت شده که طغیان کنه دیگه، همه رو بچاپه. آقا ما زندگی خودمونو داریم. بله شما زندگی خودتو داری، ولی طاغوت زندگی خودشو نداره، زندگی تو هم میخواد داشته باشه. آقا ما میریم برای خودمون خرید میکنیم، مغازه میایم میریم خونه، یه لقمه بخور نمیر، ولمون کن تو رو خدا. این از درآمد همون یک قرونی تو، از همون لقمه بخور نمیره صهیونیست‌ها صهیونیست شدن. چرا کالای اونا رو میخری؟ تو باید مبارزه کنی با طاغوت، حداقلش با نخریدن مثلا کالای اون. حالا تو مملکت ما که مبارزه با طاغوت راحت شده، یه مکبر آمریکایی چیزی بگو دیگه. یه خاصیتی از خودت نشون بده، به تعبیر قرآن کسی پیاده روی هم نکرده باشه در مبارزه با طاغوت، خدا چجوری تعبیرش بگیره. باید مبارزه کنی با طاغوت. و این یکی از قسمت‌های عجیب غریب دینه به خدا قسم. عجیب غریب نه، از نظر خیلی ها عجیب غریب. بابا خدا ولمون کن دیگه، شما گفتیم ما طغیان نکنیم، شما رو بندگی کنیم، چشم دیگه. حالا ما رو هی میفرستی تو میدون مبارزه. میفرماید بله شما باید با طاغوت مبارزه کنی. حالا جالب این ادامه داره، بعد که با طاغوت مبارزه کردی، طاغوت رو از سر خودت باز کردی، میشینی به زندگیت، میفرماید چرا نشستی؟ هنوز طاغوت داره بعضی های دیگر رو اذیت میکنه. خدایا دیگه ما رو ولمون کن تو رو خدا، حالا اونا خودشون برن مبارزه کنن. بلند شو باید طاغوتو بزنی اونم نجات بدی. بابا خدایا دیگه خیلی سیاسی هستی شما اینجوری. خدا کونال ظالمه خصما، وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی المظلوم اونا. باید بری کمک کنی. حالا نمیشه کمک نکنی، کمک نکنی همون طاغوتو میفرستن پدرتو رو در بیاره. ای بابا گرفتاری شدی، ما نمیشه فرار کرد از دست خدا. لا یمکن الفرار من حکومته. اینه جریان طاغوت، اینه. کاری هم نداره مبارزه با طاغوت. دیروز این آیه قرآن رو خوندم براتون، آیه قبلش هم براتون بخونم. دیروز بحث طاغوت گفتیم مهمترین، واقعاً پرثوابترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ قشنگ با صدای بلند بگیم. سوره های پربرکت و پرثواب قرآن متعددن. سوره یاسین قلب قرآن، سوره حمد ام الکتاب مادر قرآن است، سه تا قل هو الله یه ختم قرآنه. حالا سوره ها هر کدوم یه شأنی دارن، یه مرتبتی دارن، یه ویژگی هایی دارن، ولی در بین آیه ها کدوم آیه است که خیلی گفتن بخون موقع سفر، بخون موقع بیرون رفتن از خونه، بخون موقع خوابیدن، بخون بعد از نماز، بخون. الان سه تا چهار تا از موارد دائمی شه دیگه. حالا برای حفظ از بلا، برای خیلی چیزا، یا آیت الکرسی بخون. دقیقه یه دفعه به ما میگن یا آیت الکرسی بخون. آیت الکرسی بعضیا میگن سه آیه است، بعضیا میگن یک آیه است. و حالا جالبه تو این سه آیه دو مرتبه از طاغوت حرف زده خدا. عجب چیزیه این آیه. دومین باری که از طاغوت حرف زده خداوند متعال در این آیه الکرسی همون آیه‌ای بود که دیروز براتون قرائت کردم. فمن یکفر به ببخشید والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی ببینید دو زمانه است، دو مرحله ای بدبختی. طرف مرحله اول تقصیر خودشه، کافر میشه، این کافر شدنش که گردن خودشه، ولی هنوز به قول علامه طباطبایی انگار با اینکه کافر شده هنوز امکان سعادت هست، هنوز یه نوری فطری ممکنه توش باشه. به قول علامه طباطبایی نسبت به وضع بدتر شاید یه وضعیت نورانی داره، خاکستریه ولی سیاه قیر نشده. طرف کافر میشه خودشو بدبخت کرده، ولی وقتی کافر میشه میدونید چی اتفاقی براش میفته؟ کافر که شد ولایت طاغوتو میپذیره، بدبختی دومش شروع میشه. وقت طاغوت میاد چی کار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی آدم دوست داره به کافرای عالم بگه بابا کافرای عالم حداقل ولایت طاغوتو نپذیرید، انشالله سعادت من میشید، بر میگردید به راه هدایت. اتفاقی که در زمان آقای امام زمان علیه السلام میفته همینه دیگه. بالاخره مردم جهان ولایت حضرت رو میپذیرن، راه همه هم مسلمون نمیشن، ولی راه برای سعادتشون باز میشه. باشه حالا تو کافر شدی به جهنم میخوای جهنم بری، ولی عالم رو به آتش نکش با پذیرش ولایت طاغوت، قدرت بش نده. اینا تو جهنم، اینایی که ولایت طاغوت رو میپذیرن تو جهنم میگن خدایا ما رو لااقل یکمی کمتر از اینا عذاب کن، اینا ما رو بدبخت کردن. خدا میفرماد یا اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماد من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم، هم طاغوت رو هم شمایی که طاغوت رو پذیرفتی. والذین کفروا، کافر شدن اینا نتیجه کفرشون، کفرش که تقصیر خودشه، ولی نتیجه کفرش چی میشه؟ اولیاء هم و طاغوت. تو رو خدا الان کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، رذل‌ترین افراد عالم برشون رئیس جمهور و نخست وزیر و خبیث‌ترینان. آقا از کجا میگی خبیث‌ترین؟ اینی که پول میده به داعش 1,000,000 نفر از یک کشور آواره و کشته و زخمی بکنه، این خبیث نیست؟ همین رئیس جمهور فرانسه خودش راه میرفت دیروز اخبار نشون میداد، دیروز پیروز مثل گرگ بیابون، به گرگ بی احترامی میشه. نه بله عربستان بهش گفتیم که این بمبا و چیزهایی که اسلحه‌هایی که بهش میدیم نزنه به یمن، ولی مجبوریم بدیم بهش بفروشیم. خب اونم نمیزنه به یمن، میریزه تو دریا، همینجوری میزنه تو دریا انفجار میکنه، میخواد خوشحال بشه. اینا براشون کاری نداره جنایت اصلا. نخست وزیر خبیث دولت خبیث انگلستان، بغض اینا رو تو دلتون خدا شاهده کم بکنید، روز قیامت کم میارید. داعشی ها داشتن سر میبریدن، تو همون زمان میگفت ما به هر حال باید از مبارزین علیه بشار اسد حمایت کنیم. همین رئیس جمهور خبیث قبلی آمریکا اوباما راحت مواد غذایی، اصلا فیلماش هست، میریختن سر داعشی ها و اسلحه و مهمات. این اصلا کاری نداره براشون. آقا نامرد، اینا دارن سر میبرن، جیگر سرباز روسوری رو اش دارن میخوره. به قول پوتین شما از آدمخوارا دارید دفاع میکنید، اصلا براشون مهم نی. به قول حضرت آقا جنایتکارای ادکلون زده. اخبار ما هم که یه جوری اینا رو نشون میده که شما باور نکنی این خبیثه. ما بلد نیستیم، یعنی ما که میدونیم اینا جنایتکارن، ولی خیلی با سلام صلوات باشون برخورد میکنیم. من به دوستان صدا و سیما گفتم یه برنامه خبری داشته باشید که لااقل راستشو بگه، یعنی همه راستشو، نه اینکه شما دروغ میگید ولی همه راستشو نمیگید. مثلا بگید که رئیس جمهور جنایتکار فرانسه در جنایت دیگر شروع کرد این اسلحه ها رو به دولت جنایتکار سعودی فروخت. راستشو بگه دیگه، یعنی همه راستشو بگه ها، منظورم میدونید چیه، شفاف حرف بزنه. فقط باید مقام معظم رهبری بفرماد یا هیچ دولتی بدتر از دولت سعودی نیست، نمیدونم دولت خبیث انگلیس. تو شما تو مکالمه‌های رسمی نباید بگی این خبیثه. خب بابا خبیثه دیگه، ما هم ادخلون میزنیم به اینا، میاریم تو خبرها. کم کم عداوت با دشمن میاد پایین دیگه. حالا آیت الکرسی اینجا که نقش طاغوت رو ببینید در گمراه کردن مردم. آقا مردم خودشون خود به خود میتونن گمراه بشن، درست. ابلیس هم میتونه وسوسه کنه آدم ها رو، درست. ولی در کنار این دوتا عامل، خود طرف خودش رو خراب میکنه یا آدم ها هم دیگر رو خراب بکنن، وسوسه بکنن، به گناه بندازن، درست. طاغوت ولی نقش عجیبی داره در این میان، نقشش مهمتره. طاغوت از ابلیس خیلی نقشش مهمتره. ان کید الشیطان کان ضعیفا. ولی طاغوتو چقدر باید باش بجنگیم، خونها باید داد، جهاد باید کرد. کار مبارزه با طاغوت خیلی اهمیت پیدا میکنه. آیه قبلی و آیه قبل آیه آخر آیت الکرسی، یعنی آیه وسط، هم دوباره از طاغوت حرف میزنه. یه قصه خیلی جالبی داره براتون بگم. میفرماد فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. الان چون من با صوت قرآن نخوندم، شما الله الله نگفتید، نه؟ واقعا جا داشت بگید الله اکبر الله اکبر. اینجوری ها اینجوری بگید. میخواد یه بار دیگه بگم بعد شما اینو بگید؟ بذار اول توضیح بدم. ببینید رفقا، تو قرآن داره ایمان دو جور داریم: ایمان مستقر، ایمان مستودع. ایمان مستقر ایمانیه که تا آخر از بین نمیره، ایمان مستودع ایمانیه که ابی میره. لذا اگه کسی مؤمن شد معلوم نیست عاقبت به خیر بشه. حل جواب نمیدید. در جای دیگری از قرآن میفرماید مواظب عاقبت به خیر باش مسلمون، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مواظب باش مسلمون از دنیا بری. این که مسلمون شدی معلوم نیست تا آخر بمونی، درسته؟ پس تو قرآن، حالا من زیاده بخوام توضیح بدم باید عرضم رو جمع کنم، تو قرآن زیاد داریم درباره مؤمنینی که هیچ تضمینی نیست آخر عاقبتشون چی بشه. مؤمن شدی ولی ببین، مثلا میفرماند یا ایها الذین آمنو آمنو، آی مؤمن ایمان بیار. معلوم میشه ایمانش خدا زیاد حساب نمی کنه، درسته؟ یه جا داره تو قرآن میفرماد این ایمان تمسک به عروه الوثقی حق لانفصام لها هیچ وقت گسسته نمیشه. یه معما با رفقات نشستی سر افطار گپ میزنی، معماهای قرآنی مطرح کن. کدام ایمان هست در قرآن که لانفصام لها، هیچ وقت این ایمان از بین نمیرود؟ اونم بگرده تو ذهنش ببینه کجاست، بگو اینا تو آیت الکرسیه. ایمانی که قبلش کفر به طاغوت هست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. اینقدر کفر به طاغوت رو اهمیت داده خدا برش که مقدم بر ایمان به خدا کرده. نه اینکه حالا قبل از اینکه مؤمن بشه با به طاغوت در بیفته، نه، شاید این تأکید تقدیم نشان دهنده اهمیت کفر به طاغوته. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، آدم یاد شعار لا اله الا الله میفته. اول لا اله بعدن الا الله. مثلا میتونست بفرماد الله تبارک و تعالی ربی و لا اله غیره، خدا پروردگار من است و من او را میپرستم و هیچ خدایی غیر از او نیست. نه این وری بگو لا اله الا الله، از این ور شروع کن. اول غیر خدا رو بزن، شبیه این هست که مقدم شده و من یکفر به طاغوت و یؤمن به الله فقط استمسک بالعروه الوثقی. پیامبر گرامی اسلام وقتی آیت الکرسی رو میخوند چی میگفت؟ خودش جواب میداد. بعضی وقتا اولیاء خدا قرآن میخوندن یه جوابی هم از جانب خودشون به آیه قرآن میدادن. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، میاد تا آخر این سه تا آیه. این سه تا آیه رو قبل از خواب میخوند. چی جواب این سه تا آیه رو میداد خوبه. مهمترین نکته به نظر من در این آیه همون چیزیه که پیامبر اکرم داره جواب میده، شاید مهمترین، حداقل اون چیزیه که باید پیغمبر نسبت بهش عکس العمل نشون بده. چی بود؟ وقتی که این آیت الکرسی رو میخوند بعدش میگفت خدایا تو شاهد باش من به طاغوت کافرم. الله اکبر از اهمیت این مطلب، واقعا خیلی اهمیت داره. خدایا من به طاغوت کافرم. خب حالا سوال جواب نهایی بس، کفر به طاغوت یعنی چی؟ آقا فمن یکفر، همه تون آیت الکرسی بلدید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب کفر به طاغوت یعنی چی؟ تسلیم نشدن که خیلی جلوتر از اینه، تسلیم شدن که دیگه خیلی نهاییه. مبارزه با طاغوت هم فرق میکنه با کفر به طاغوت. کفر به طاغوت بازم جلوتر از مبارزه است، هنوز به مبارزه نرسیده، ریشه ای تره. نفرت هم نتیجه این کفره. نه پرستش و خدا رو توضیح نده. کفر به طاغوت یعنی چی؟ چی رو قبول نداشته باشه؟ طاغوت رو قبول نداشته باشه یعنی چی؟ توضیح بده. یعنی قبول نداشته باشه طاغوت هست؟ طاغوت که هست. قبول نداشته باشه چیه طاغوت رو؟ دشمنی نتیجه این کفر به طاغوته. خود کفر به طاغوت یعنی چی؟ آقا ببینید، من وقتی به خدا مؤمنم یا به خدا کافرم یعنی چی؟ باید این اصطلاح رو برای طاغوت استفاده کنیم. مثلا کسی کفر به طاغوت نداره یعنی ایمان داره به طاغوت. حالا ایمان به طاغوت رو توضیح بدید، شاید من کفر به طاغوت و معناش رو بفهمم. یعنی ببینید، اعتقاد قلبی به چی طاغوت نداشته باشه؟ من حالا یه پیشنهاد بدم، کفر به طاغوت یعنی چی؟ تعظیم نکنیم؟ خب بله، تعظیم هم اثرشه. تعظیم نکنیم که به جای خودش محفوظ، اون تعظیم که هیچی، اصلا تحقیرش هم باید بکنیم. ببین وقتی شما مؤمن به خدا هستید، یکی از آثار و وجوهش اینه، ایمان داری به قدرت خدا. وقتی کافر بشی ایمان نداری به قدرت خدا. کفر به طاغوت یعنی ایمان نداشته باشی به قدرت طاغوت. بگی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، یعنی کفر به طاغوت. من قبول ندارم. چیه طاغوت رو قبول نداری؟ زورش رو قبول ندارم، یعنی کفر. آیون حاضر هستید کافر بشید به طاغوت؟ میگم کافر نترسید، کفر به طاغوت دارم میگم. ما رمزون کردم با زبان روزه کافر نمیشه که. خود خدا فرمود نترسید، ببین قرآن حمایت میکنه از شما. آیون شما حاضر هستید کافر بشید به طاغوت؟ کفر به طاغوت یعنی چی؟ عددی حسابش نکن، بگو اون که غلطی نمیتونه بکنه. بله اهمیت ندیم. ببین تهشو بگو، ببین آخرش چند، یه وقت شما معتقدی اون یه غلطی میتونه بکنه ولی اهمیت بهش نمیدی، اصلا بگو غلطی نمیتونه بکنه. کفر به طاغوت یعنی چی؟ هیچی، اون ارزش نداره. حضرت امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. همه سیاسیون ما الان معتقدن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. خب در آیات قرآن بفرمایید که خدا فرموده باشد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سوال جواب داره ادامه پیدا میکنه، ببخشید. چی؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. اون گفته ضعیف، نه هیچ غلطی نمیتواند بکنن. اونم در مورد شیطانه نه در مورد طاغوت. شیطان یه کید ضعیفی داره، ولی میخوایم بگیم طاغوت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. محکم محکم بیا، امروز جلسه ما انقلابی شده، محکم بیا. آیت الکرسی خوندیم، ساده نیست. چند نفر میدونستن آیت الکرسی اینقدر سیاسیه؟ دستشونو بالا ببرن ببین. یکی دو نفر بیشتر دستشونو بالا نبر. سه نفر. شاید سیاسی ترین آیه قرآن بگیم. بابا همه ما رو درگیر کرده با طاغوت. فمن یکفر به طاغوت، کسی کفر به طاغوت داشته باشه و ایمان به خدا داشته باشه، این ایمانش از بین نمیره. ایشون تمسک کرده به عروت الوثقای حق. من بعد دیگه آیه الکرسی میخوای بخونی یاد مقبر آمریکا میافتی. چیکارت کنم دیگه؟ نمیتونی ذهنتو درست کنی. یعنی حتی اون موقع ذهنت درست شده تازه دیگه ذهنت خراب نمیشه. حالا اگه میخوای آیه الکرسی نخون، سیاسی دیگه نخون، برو امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیه دیگه بخون. البته همه آیه های قرآن قشنگ زیباست، همه هم دیگه رو تایید میکنه، ولی اینجا دیگه صریحه دیگه. نگفتی اون آیه قرآنی که هیچ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ نه، اون که میفرماد کافران نباید سلطه داشته باشن بر مؤمنان، اون به صورت یک امره، یک نهیه. نه اینکه حالا سلطه دارن یا ندارن، اصلا آمریکا میتونه غلطی بکنه یا نه. بخونم، اسم آمریکا توش نیست، ولی من میخونم براتون، ترجمه میکنم، ببینید آیا این دلالت بر آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند داره یا نه. حالا مرگ بر آمریکا هم داریم تو قرآن، حالا اونم آمریکا نیست، ولی الان تو اول یک صفحه‌ای در قرآن، در یک سوره‌ای که الان اسمشو ببرم همه داد میزنید، میفرماید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آخر صفحه میفرماید مرگ بر آمریکا. بگم اسم سوره رو؟ سوره محمد صلی الله علیه و سلم. گفتم دیگه اسم سوره رو ببرم شما فریاد درود و سلامتون بلند میشه. خب اول سوره، اول صفحه چی میفرماد؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. کسانی که کافر شدن، ولی نه فقط کافر شدن، وصدوا عن سبيل الله، اومدن مقابله کردن با راه خدا. مقابله کردن کار طغیانه، درست شد؟ وصدوا عن سبيل الله، اومدن مبارزه کردن با راه خدا. ازل اعمالهم، ازل اعمالهم یعنی چی؟ خدا عملشون رو تباه میکنه، اثر نداره، نه تو دنیا نه تو آخرت، یعنی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خیلی ساده است، اصلا پیچیده نیست، روشنه. آقا بعضی ها میگن آمریکا یه غلطایی میتونه بکنه. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. پس آقا بعضی وقتا یه غلطایی میکنه چی؟ اونا مال ضعف خود ماست. ما اگه بنی صدر رئیس جمهورمون نبود، آمریکا وادار میکرد صدام رو به ما حمله بکنه؟ ابدا والله. من معتقدم، والله قسم میخورم، اعتقاد خودم رو دارم قسم میخورم، بلا فاصله بعد از اینکه شروع شد مقاومت در ایران، پیغام پس خواهم تو رو خدا آتش بس، غلط کردیم غلط کردیم. اینا اینور بنی صدر رو داشتن، اونور میگفتن ما حمله میکنیم برو عقب، اونا میگفت بیاد عقب بیاد عقب، هی دستور میداد پادگان ها رو خالی میکرد میاد عقب، بهش میگفتن آقا چرا عقب نشینی نمیکنی؟ میگفت من زمین میدم زمان میخرم، من شک ندارم اگر همین رئیس جمهور ما قوی عمل کرده بود الان آمریکا غلط میکرد نابشو بیاره تو خلیج فارس. این ضعف دیپلماسی مسئولین کشور ماست که موجب شد اونا پر رو بشن. من شک ندارم تحلیل سیاسیمه، تحریم ها رو اینا بر نمیگردوندن اگه ما این دیپلماسی ضعیف رو نداشتیم. هی آقا فرمود اعتماد نکنید، اینجا جای خوشبینی نیست، من بدبینم، رسما اومدن تو تلویزیون گفتن جای خوشبینی بدبینی نیست دیپلماسی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قهرمان حماسه ساز جهان بشریت و تاریخ اسلام که دیگه چرز کنم، در صدر در مبارزه با طاغوت محکم ایستاد ابا عبدالله الحسین، محکم ایستاد و به شهادت رسید. هیهات من نزله، گفتن یا ابا عبدالله نمیخوایم حرفتو گوش کنیم. فرمود خب حرفمو گوش نمیکنی من میرم. گفتن نمیذاریم بری. برگشت فرمود به حور مادرت به عزاد بنشینین، چه رفتار غیر منطقیه. در واقع به حور نگفت، به اهل کوفه گفت، به اون نامردهایی گفت که محاصرش کرده بودن. مادرت به عزاد بنشینین، چه رفتاریه. البته حور خودشو نجات داد، یه ذره ادب رعایت کرد، برگشت گفت آقا من چیکار کنم، جواب شما رو نمیتونم بدم، مادر شما فاطمه است دختر پیغمبر، من برای مادر شما احترام قائلم. همین یه ذره ادب نشون داد، شاید به همین دلیل بود آخر سر حسین انقدر دل حر رو برد تا اومد پای رکاب حسین به شهادت رسید. آقا کسی یه همچین جنایتی بکنه جلو امامش بایسته؟ بعد ابا عبدالله الحسین تا لحظه آخر دنبال هدایت این مردم بود، تا لحظه آخر. طاغوت کربلا کی بود؟ اون حالا طاغوت یزید کلن بود اینا، یا عبیدالله ابن زیاد اینا به جای خودش، تو کربلا طاغوت کی بود؟ فرمانده کی بود؟ عمر سعد. لحظه آخر با شمشیر با خنجرش عمر سعد ملعون اومد نزدیک گودی قتلگاه کار حسین رو تمام کنه. امام حسین بنابر نقلی فرمود عمر سعد شقی تر از تو تو این لشکر نیست بیاد سر از بدن من جدا کنه، خودتو داری بیچاره میکنی. عمر سعد برگشت، حسین تو گودی قتلگاه به عمر سعد رحم کرد. اینا اینقدر نازنینه، اینا اینقدر آقان، اینا اینقدر خوبن. ما دیگه فرزند حسین رو تنها نمیگذاریم. آقا ابن الحسن قول میدیم بالاتر از این که فداکاری کنیم برات، ما اگه بخوایم فداکاری کنیم که تو نمیای، که شما اگه بنا باشه بیای تنها بمونی تو گودی قتلگاه، ما هم چند نفر فدات بشیم، شما هم شهید بشی، خب فایده نداره که. شما باید وقتی بیای که ما آماده باشیم جهان رو برات بگیریم، آزاد کنیم. ابن الحسن، ابن الحسن، ما رو جزو اون سربازانی برای خودت قرار بدی که بالاتر از فداکاری برای تو کار کنن، مدیریت کنن، جهان رو اداره کنن. نیت کنید به خدا قسم، برای خودتون، برای بچه هاتون، بالاتر از شهادت نیت کنید. بگو یا ابن الحسن میخوام مقدم ساز ظهور تو باشم. فدا شدن که کاری نداره، انشالله امام حسین امام زمان ما رو میپذیره به عنوان فداکار. ما دروغ میگیم، میگیم فداکاریم، به خدا راست میگیم، راست میگیم. ما اگه صدای حسین فاطمه رو تنها بشنویم تو گودی قتلگاه، به خدا میریم کمکش میکنیم. فداش میشه. ما دیگه تو خونه نمیمونیم، ولی خب امام زمان یه قدم از این جلوتر میخواد. حاضری بیای پای رکاب من کار کنی، جهان رو بگیری، مدیر شدی، مسئول شدی، خراب نشی، اونجوری میخواد. ما تو این مرحله که حسین جان فدات بشیم، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. 200,000 تا شهید تو جنگ دادیم، یه عده‌ای از ما راست گفتن، آفرین، ما صدقه سر اونا زنده ایم. اگه 200,000 تا هم داشته باشیم به حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا معرفی کنیم، آقا امام زمان ببینه اینا رو هر پستی بهشون بده خراب نمیشن، طغیان نمیکنن. میاد دیگه آقا، دیگه مگه میخواد چیکار کنه دیگه؟ چقدر مگه آدم میخواد؟ فدای لحظه قریبی تو حسین که به نیزه قریبی تکیه داد، فریاد زده هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو کمکم بکنه؟ دید کسی جواب نمیده، فرمود آیا کسی هست از حرم اهل بیت، از حرم پیغمبر، از بچه های پیغمبر دفاع کنه؟ کسی به فریاد حسین نرسید. لحظه آخر رو زمین افتاده بود. میگن ساعتی گذشت، هیچ کس جرأت نمیکرد نزدیک عودی قتلگاه بشه. حسین رو زمین افتاده، میترسیدن از شجاعت حسین، حتی شمر ابن ذوالجوشن ملعون میگن گفت همه لشکرم وایستاده، از جرأت نمیکردن نزدیک بشن. شمر ملعون گفت من میدونم چی کار کنم، ببینیم حسین رمق داره یا نه، میخواد دوباره بلند شه با ما بجنگه یا نه. گفتن چی کار میکنی؟ نزدیک گودی قتلگاه شد، صداشو بلند کرد، گفت لشکر به خیمه ها حمله کنید. دیدن حسین تکان خورد، اما به جای این که بلندش صدا زد اول کار منو تمام کنید، جلو چشم من نامردی به خیمه ها حمله نکنید. فهمیدن حسین دیگه رمق نداره، اگر رمق داشت بلند شده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.